أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. إن شاء من بعد يادم ميره خدمت شما باش. اما بحث در تفصیل مرحوم سید و امام رحمت الله علیه بود. گفتیم علی رغم تفاوتی که از نظر فتوا و احتیاط در مسئله اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی وجود دارد، اما به هر حال هر دو در این جهت مشترکن که تفصیل دادن بین زمان حضور و زمان غیبت. گفتن اگر در زمان حضور تمکن از استیذان باشه، اونگاه جنگ با اذن امام باشه خمس واجبه، اما اگر بدون اذن امام باشد الغنیمتو کلها لل امام. اما در حال غیبت فرمودن که الاهوتو وجوب الخمس، اینو سید فرمود، امام فرمود الاقوا وجوب الخمس. اگر جنگ بدون اذن امام باشه در حال غیبت، این است که همه غنیمت، این که خمس در اون غنیمت واجب. خب ما دلیل این قول را مورد بررسی قرار دادیم، نتیجه این شد که چنین تفسیری به نظر صحیح نمیرسه، چون ادله دال بر اعتبار اذن درش دو احتماله. ادله‌ای که تعلق خمس به غنیمت را مشروط به اذن امام کرده، ما دو احتمال دربارش دادیم. یه احتمال این که منظور از امام خصوص معصوم باشه، احتمال دوم این که منظور از امام مطلق الامام العادل باشه. اگر احتمال اول مورد نظر باشه، یعنی منظور خصوص معصوم باشد، گفتیم در این صورت این تفصیل درسته، یعنی موضوع این ادله اختصاص پیدا می کند به زمان یمکن صدور الاذن من الامام، الا ان الکلام فی صحت هذا الاحتمال. آیا این احتمال اساسا درسته یا نه؟ عرض کردیم بنابه روایات کثیره ای که در این مسئله وجود داره، این احتمال که منظور از امام خصوص معصوم باشه احتمال صحیحی نیست. اگر هم احتمال دوم باشد، یعنی این که منظور از امام در روایت در مرسله وراق در صحیحه معاویه ابن وهب مطلق امام عادل باشه، که مسئله کاملا واضحه. دیگه فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت بله نیست. در هر صورت چه در حال حضور چه در حال غیبت، اگر امکان استیزان از امام عادل باشد و اذن گرفته نشه، الغنیمت و کل حال امام. حالا در زمان حضور اذن از معصوم باید گرفته بشه، در زمان غیبت اذن از امام عادل ولی شرعی. در هر صورت این تفصیلی که امام رحمت الله علیه بر اون فتوا دادن به نظر ما صحیح نیست. احتیاط وجوبی مرحوم سید هم در اینجا صحیح نیست. این که در حال غیبت جنگ واقع بشود باید غنیمت خمسش داده بشه، نه، در حال غیبت بدون اذن امام، بدون اذن امام عادل، نتیجهش این است که اون غنایم کلش باید به امام تحویل داده بشه. پس نه احتیاط وجوبی مرحوم سید در اینجا تمامه، نه فتوای امام رحمت الله علیه. بله یک نحوی میتوان قول امام را بر آنچه که ما گفتیم حمل کرد. امام یه جمله ای دارن و اما عبارت تحریره، ما کان فی حال الغیبه و عدم و تمکن من الاستیزان، اگر غنیمت در حال غیبت اخذ بشه و تمکن از استیزان نباشد، فالاقوا وجوب الخمس فیه. این عبارت امام. حالا ما چگونه میخوایم این عبارت رو حمل کنیم بر آنچه که خودمون گفتیم؟ به این بیان که این و عدم و تمکن من الاستیزان را عبارت، این جمله رو بنویسید که حالا اگه متن پیشتون نیست، و اما ما کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستیزان فالاقوا وجوب الخمس فیه. خب این و عدم تمکن من الاستیزان ظهور داره در این که یک قید احترازی است، یعنی احتراز عن فرض تمکن من الاستیزان فی حال الغیبه، یعنی گویا در این جمله دو احتمال وجود داره. یکی این که و عدم و تمکن من الاستیزان را عطف تفسیری برای حال الغیبه بدانیم، یعنی بگیم داره حال غیبت را تفسیر میکنه، اما ما کان حال الغیبه، اما ما کان فی حال الغیبه و داره تفسیر میکنه حال غیبت. خب معلومه حالی است که
امکان استیزان نیست. این یه احتمال. یه احتمال این که این یک قیدیست اضافه بر حال غیبت، یعنی اگر در حال غیبت بود و امکان استیزان نبود فالاقوا وجوب الخمس، یعنی واو را عطف تفسیری نگیریم بلکه یک قید اضافه بدانیم، یعنی گویا در حال غیبت دو فرض متصوره، یه وقت ممکنه امکان استیزان باشه، یه وقت ممکنه امکان استیزان نباشه. خب اگر ما واو در این جمله را، یعنی و عدم و تمکن را عطف تفسیری ندانیم بلکه قید احترازی بدانیم و بگیم امام میخوان بگن در حال غیبت اگر تمکن از استیزان نباشد خمس واجبه. خب تمکن از استیزان از امام معصوم که نیست، بگیم این تمکن نداشتن از استیزان منظور استیزان از امام عادله. و وقت اینجور بیایم حمل بکنیم عبارت امام را بر همون چیزی که ما گفتیم، یعنی در واقع امام تفصیل بین حال غیبت و حضور ندادن، در واقع اصل همون تفصیل بین اذن و عدم اذنه، در حال حضور از امام معصوم، در حال غیبت از امام عادل. پس در صورتی ما میتوانیم کلام امام را بر اون چه خودمون گفتیم حمل کنیم، که چی؟ که این واو تفسیری نباشه، بلکه این در واقع برای احتراز از یک فرض دیگر باشه. اون فرض چیه؟ تمکن از استیزان، اونم نه از امام معصوم بلکه از امام عادل.
و خلاف ظاهر هست.
چرا؟ بله؟ احسن. ببینید با این بیان ممکنه بتوانیم کلام امام را بر آنچه خودمون گفتیم حمل کنیم، مخصوصا با ملاحظه مبنای ایشون در مسئله ولایت فقیه. ببینید اون یه مؤید خارجی است که ایشون معتقد است هر آنچه که برای معصومین من جهت کونهم سلاطین علل امه ثابته برای فقیه هم ثابت. خب ببینید قطعا مسئله صلح و جنگ یکی از اموری است که برای ائمه ثابت بوده، من جهت کونهم سلطان، اونا سلطنت داشتن، ولایت داشتن. خب اگر قرار همون سلطانیت برای فقیه ثابت بشه، قهرن در مسئله جنگ و صلح هم اذن فقیه لازمه، یعنی غیر از اونچه که در این عبارت گفتیم ملاحظه مبنای ایشون در مسئله ولایت فقیه ما را کمک میکنه در این
توجیهی که بگیم امام بالاخره در واقع نمیخواد بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل قائل باشه، ولی این منوط به اینه که این واو را واو عطف تفسیری ندانیم. اما واقعش این است که این احتمال و این توجیه با ظاهر کلام ایشون اینجا سازگار نیست. به علاوه امام رحمت الله علیه اینجا هیچ حاشیه‌ای هم به عروه نزدن. تنها حاشیه‌ای که امام به عروه داره فقط همینه که سید فرموده الاهوت و اخراج الخمس، امام فرموده بل الاقوا، اون احتیاط را نفی کرده و فتوا داده، بلا اصل تفصیل مرحوم سید رو در اینجا پذیرفته. لذا به نظر میرسه به هر حال کماکان این تفصیل به نظر ما باطله، این تفصیلی که امام و مرحوم سید اینجا ذکر کردن تمام نیست. آخرین نکته‌ای که در رابطه با قول سوم اینجا فقط در حد اشاره عرض می‌کنم همین که امام تبعاً لسید اشاره فرمود. عبارت امام چیه؟ ببینید عبارت امام این بود: و اما ما کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستئذان فالاقوا وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الاسلام. این جنگ اگر بدون اذن امام باشد در حال غیبت خمس غنیمت واجبه، در حال حضور گفتن بدون اذن امام الغنیمت و کل حال امام، اینجا می فرماید خمسش واجبه. ظاهر عبارتم اینه، فرقی نمی کند این جنگ با کفار برای علیکم السلام دعوت به اسلام باشه یا برای توسعه اراضی، برای کشورگشایی. در هر دو صورت خمس واجبه، خمس غنیمت واجبه، منتها سیما اذا کان للدعاء الاسلام. حالا اینجا یه تأکیدی شده و الا از نظر سید و امام فرقی بین این که جنگ برای دعوت به اسلام باشه یا برای کشورگشایی و بست قدرت و سلطنت با کفار فرقی نمی کنه بین اینا. تازه مرحوم سید تصریح هم کردن به این در ادامه عباراتشون، یعنی فرقی نداشتن در جنگ بین این دو صورت. خب این هم به نظر میرسه لا یخلو ان تأملن، که حالا این رو ما بعدن انشاءالله اشکالش رو عرض خواهیم کرد. تا اینجا ما سه قول رو در رابطه با اشتراط اذن، بله
اینجا اصلا یه تفصیل دیگه هم تفصیلش ذکر کرد از کلام مرحوم ما، که این قید رو چیز بگیریم، اعتراضی بگیریم و یه جور دیگه معنا کنیم، بگیم در زمان غیبت در صورتی که امکان استئذان نباشه، یعنی منظورشون بوده که شاید در زمان غیبت هم امکان استئذان
نه. ببینید نه نه اون ببینید یه احتمال بعیدی، چجوری امکان استیزان یعنی کسی خواب ببینه امام زمانو یا تشرف پیدا کنه؟ نه اونا طرق نه نه اون طرق غیر متعارف، اونا هیچ کدوم به اصطلاح حجیت نداره. اگه بیاد یک مثلا برای اون، بله برای برای بقیه نه، اون که ما نمیتونیم اذن بده یا نداره، ولی اینکه اگر بگه من از امام معصوم اجازه داده شما بجنگید، خب من از کجا معلوم حرفش حجت این؟ نه حرفش حجت نیست که برای خودش، ولی برای بقیه چی؟ اونا میخوان خمسو بدن. نه فتوا که خب بقیه هم ممکنه بدونه اون این فتوا رو بدن، برای بقیه که میخوان بدن مهمه، باید بالاخره خمس غنیمت رو بدن یا همه غنیمت رو بدن. اون یه احتمال بعید و غیر متعارفی است. ما تا اینجا سه قول را گفتیم. ببینید اصل بحث چی بود؟ اصلا موضوع بحث ما این بود که غنایم دارالحرب یتعلق به الخمس، غنیمت جنگی خمس بهش تعلق میگیره، واجب هم هست. بحث در این بود که شروط تعلق خمس به غنیمت چیه. ما مقام سوم بحثمون این بود. خوب اینو من یه مرور میکنم که در مقام اول اصلا غنایم دارالحرب و یک تعریف اجمالی ازش دادیم، در مقام دوم ادله وجوب خمس در غنیمت جنگی رو گفتیم، در مقام سوم بحث در چی بود؟ اینکه چه اموری، چه شرایطی در این غنیمت جنگی باید باشه تا خمس واجب بشه. چند تا شرط باید بررسی کنیم. اولیش اذن امام در جنگه. آیا اذن امام در جنگی که این غنیمت به دست آمده برای تعلق خمس واجبه یا نه؟ عرض کردیم حالا اگر واجب نشه چه بشه؟ خب اون گفتن کل حال امام. تا اینجا سه قول نقل کردیم. یه قول این بود که به طور مطلق اذا کان الحرب به اذن الامام فیجب خمسها، اگر جنگ به اذن امام نباشد کل حال الامام. مشهور این نظرشون، ادلهشو گفتیم، اشکالاتش هم پاسخ دادیم. دو، اینکه مطلقا در غنیمت خمس واجب، اینو بعضی از بزرگان از جمله صاحب مدارک، صاحب منتها تقویت کردن. ما به بعضی از ادلهشون اشاره کردیم، ادلهشون بیش از ایناست، پاسخم اجمالا دادیم. بعضی از اهل سنت هم، احمد ابن حنبل و بعضی دیگه، این رو میگه، اونا تقریبا شاید همه همینه نظرشون. قول سوم تفصیل امام که در تحریر طبعا للسید، اینم مورد بررسی قرار دادیم. قول چهارم تفصیل صاحب حدائقه. خوب دقت کنید، مرحوم صاحب حدائق اصلا یه تفصیل دیگه داده، تفصیل بین حال حضور و حال غیبت نیست. این تفصیل هم مثل تفصیل مرحوم سید در واقع در دل همون نظر مشهوره، یعنی اصل اذن امام را لازم میدونن، منتها این که در کجا با مشهور اختلاف دارن. سیدم اصل این که اذن امام لازمه را پذیرفته، ولی گفت فقط در کجا؟ در زمان حضور، اونجا اونجا فقط لازم میدونه. اذن امام در حال حضور فقط معتبره برای خمس، و الا در حال غیبت کاری به اذن امام نداره، مطلقا یجب الخمس. دقت فرمودید؟ پس این تفصیل را فقط برد در حال حضور. صاحب حدائق این تفصیل بین الاذن و عدم الاذن را برده توی فرض دیگه. ایشون میگه که جنگ بر دو نوعه، گاهی علا وجه الجهاد و تکلیف بالاسلام، گاهی لمجرد سلطه و بسط الملک. میگه اگر جنگ برای جهاد و تکلیف به اسلامه، جنگ به عنوان جهاده، جنگ برای دعوت به اسلامه، در این جنگ تفصیل مشهور قبوله، یعنی اذا کان الحرب به اذن الامام یجب الخمس و الا کل حال الامام. اما اگر جنگی برای بست ملک و کشور گشایی و توسعه اراضی باشه، برای دعوت به اسلام نباشه، لا یجری فیه هذا تفصیل. یعنی چی؟ نخیر، یعنی در این صورت فیجب و فیهل خمس، اگر برا اون جهت باشه خمس فقط واجبه.
تفصیل ایشون فرق
کی؟
تفصیل ایشون
مرحوم آقای میری؟
اینجوری که طرف نیت چه عوض میکنه، میگه من برای سلطه هست که همه به امام نده خمس شده.
خب حالا این الان ببینید، ما نیم قول بزن، اولا دلیلش رو بگیم، بعد اشکالاتش هم بگیم، بعد وقت شما حالا نظر مبارکتون رو بفرمایید. اما ببینید عبارت مرحوم سید، ببخشید، عبارت مرحوم صاحب حدائق اینه: از ظاهر و من الاخبار و کلام الاصحاب ان الذي يكون للامام عليه السلام متى كان بغير اذنه انما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد و تکلیف بالاسلام كما يقع من خلفاء الجور و جهادهم الكفار على هذا الوجه لا ما اخذ جهرا و قلبتا و قصبا، نه اونی که به نحو قلبه و قصب و قهر اخذ می شود. الهدایق الناظره جلد 12 صفحه 322. خب این عبارت روشنه، میگه ببینید جنگ بدون اذن برای دعوت به اسلام مثل کجا؟ یعنی میگه جنگ اگر برای دعوت به اسلام باشه دو صورت درش هست، یه وقت با اذن، یه وقت بدون اذن. خوب دقت کنید، خب جنگ برای دعوت به اسلام با اذن معصوم معلومه، امام معصوم اذن میده، میرن جهاد ابتدایی میکنن، وارد میشن برای اینکه اونها رو به اسلام دعوت کنن. اما تصویر جنگ که برای جهاد و تکلیف به اسلام اما بدون اذن، میگه مثل اون چه که از ناحیه خلفاء جور واقع میشه. فرض کنید خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس اینا برای دعوت به اسلام به یک کشوری حمله کنن بدون اذن امام. اینجا جنگ لدعوت الال اسلامه، اما من دون اذن امام. اینجا چیه؟ در این صورت کل القنائم للامام. حالا اگر خود این خلفاء جور جنگ کنن، اصلا نه برای دعوت به اسلام، برای کشورگشایی، در این صورت چیا؟ یجب الخمس فیها، در اون صورت فقط خمس باید بدن. خب فرق این تفصیل با تفصیل مرحوم سید روشنه، اما دلیل چیه؟ وجه این تفصیل چیه؟ خوب دقت کنید.
یکی جنگ برای تسلط باشه
اذن امام رو
فهم کردن
چی؟
جنگ برای تسلط باشه
فقط، آره، اذن امام اینجا نیست. دیگه میگن اونجا در هر صورت خمس واجبه، جنگ برای کشورگشایی، برای بست ملک. دیگه ببینید، ما دقت کنید، شما بین دو تا مسئله خلط نکنید. اینکه آیا اذن امام باشه نباشه ما کار نداریم، جنگ آیا اصلا نیاز به اذن دار، ما بحثمون در اینه این غنیمت در چه صورت خمسش واجب میشه. ما فقط از این منظر نگاه میکنیم، کار نداریم اون جنگ درسته، غلطه، مشروع هست، نیست. نظر این آقایون اینه، اصلا موضوع بحث اینه. اگر جنگی برای کشورگشایی بخواد باشه، در هر صورت میگن خمسش واجبه. دیگه اونجا اذن امام برای تعلق خمس واجب نیست، در هر حال خمسش واجبه. خب اینجا وجه و دلیل این قول به قلب بفرمایید اینه که یعنی لعل این باشه که اخبار و روایاتی که دال بر اعتبار اذن هستن منصرف به جایی است که جنگ علی وجه الجهاد و تکلیف بل اسلام باشه، دقیقا مثل ادعای انصراف و اختصاصی که در قول سوم مطرح بود. ببینید دلیل قول سوم چی بود؟ چرا گفتن بین حال حضور و حال غیبت تفصیل دادن؟ گفتن ادله‌ای که اذن امام را در وجوب خمس معتبر می‌داند موضوعاً مختص به زمان یمکن صدور الاذن من الامام، و این زمان کیه؟ حال حضور. پس ادله اختصاص پیدا کرد به زمان حضور، انصراف پیدا کرد مثل مرسله وراق، اذا کان به اذن الامام فیجب و الا کل حال الامام. اینا گفتن خب معلومه وقتی این منوط به اذن امام میشه باید امکانش باشه یا نه، پس موضوع اینها اختصاص پیدا کرد به زمان یمکن صدور الاذن من الامام که ما جوابشو دادیم. حالا اینجا شبیه این ادعا رو در قول چهارم میکنن که چی؟ ها؟ که این ادله ظهور داره، انصراف پیدا میکنه به کجا؟ مرسله وراق، به اون جایی که جهاد برای دعوت به اسلام باشه، تکلیف به اسلام باشه. این اذا کان الحرب به اذن الامام، این درسته حرب مطلق اومده ظاهرش مطلق الحربه، ولی این معلومه که کدام حربه، حربی که برای دعوت به اسلامه. امام شأنش اینه، جنگ برای دعوت به اسلام اگر باشه اذن امام میخواد. شاهدش هم این عبارت اذا قضا قومونه در مرسله وراق، اذا قضا قومون به اذن الامام. تعبیر قذف در اصطلاح متشرعه کنایه از جهاد برای دعوت به اسلام. پس ببینید عمده جهتی که ادعا می شود به خاطر اون این اخبار انصراف دارن به جهاد لدعوت الالاسلام چیه؟ میگه ببینید اگر جنگ صورت بگیره برای کشورگشایی، هدف مقدسی نداشته باشه، برای قدرت طلبی، برای توسعه ثروت، این جنگ اصلا مشروع نیست. اساساً جنگی که برای قدرت طلبی صورت میگیره معلوم نیست به خطر انداختن جان برای مسلمین در اون جنگ جایز باشه. انسان وقتی میتونه جانشو به خطر بندازه که یه غرض اهمی باشه، توسعه اسلام، دعوت به اسلام. پس جنگ برای دعوت به اسلام مشروع، به خطر انداختن جان لغرض اهم مشروع، اما جنگی که برای کشورگشایی و قدرت طلبی باشه اساسا مشروعیت نداره. خب اگر جنگ مشروعیت نداشت اصلا شأنیت تعلق اذن امام به او نیست. جنگی که برای قدرت طلبیه اصلا یه امر مرجوعیه، معنا نداره اذن امام به اون متعلق بشه. روشن شد؟ اما جنگی که برای دعوت به اسلام قابلیت داره، شأنیت داره، ممکنه از امام استیزان بشه، امام اذن بدن، ممکنه بنا به دلایلی اذن ندن. پس این جهت باعث می شود موضوع اخبار داله بر اعتبار اذن امام بشه چی؟ نه همه جنگ ها، بلکه اذا کان الحرب لدعوت الال اسلام. لذا اگر جنگ برای دعوت به اسلام بود به اذن امام واقع شد، اینجا یجب الخمس. اما اگر برای دعوت به اسلام بود لکن من دون اذن الامام محقق شد، چیه؟ کل حال الامام. اگر هم به طور کلی جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود، ها، یجب و فی حل خمس. چرا؟ چون دیگه ادله داله بر اعتبار اذن اونجا رو نمیگیره، لذا اون فرض مشمول همون اطلاقات و عمومات وجوب خمس آیه غنیمت وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جنگی که درش دعوت به اسلام نیست دیگه ادله داله بر اعتبار اذن اونجا رو در بر نمیگیره. پس اون فرض میمونه چی؟ تحت اون عام آیه که درش خمس واجب میشه.
اینجا هم حکم شرعی امام
چی؟
منظور از
اذن بله بله. این امام وقتی دارن میگن عرض و حضورش
این اذن باشه اصلا این کار صحیح چیه قصد به
ها. حالا این اشکالاتی است که حالا عرض میکنیم. ببینید پس این دلیل چهارم شد، دلیل قول چهارم. چند اشکال اینجا متوجه مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق هست. این وقتم گذشت دیگه، این اشکالات رو هم حالا فردا عرض میکنیم. بریم سراغ قول پنجم و ششم و بعد هم مختار خودمون. الحمدلله رب العالمین.